مشارکتاتون یکی هست و قاعدتا شما مخالفان رو هرگز دوست ندارید، اونها هم شما رو دوست ندارن، ولی خداوند شما رو به راه حق هدایت کرده و گرامی داشته و لذا با اونها مدارا کنید، صبر پیشه کنید. به هر حال اونهایی که نام مسلمان بر اونها نهاده شده، ولی در هر صورت چه از بعد اجتماعی چه از بعد سیاسی و غیره ممکنه با شما یک وجه مشترک خاصی نداشته باشند. و امام توصیه هایی دارن در این زمینه که به هر حال حزب الله هستید شما و برخی دیگر حزب شیطان هستند و در مواجهه با حزب شیطان شما باید یک رفتارهای خاصی رو داشته باشید. این رفتارها رو بیشتر توضیح بفرمایید شما.
ما در حوزه زندگی اجتماعی و اخلاق اجتماعی همواره به یه دستورالعمل هایی نیاز داریم که نحوه مواجهه و نحوه رفتار ما رو با دیگران تنظیم بکنه. یکی از ویژگی های این نامه در واقع پرداختن به این مسئله است. خب طبیعتا ما این رو میدانیم، اطلاع داریم، وقتی که یک عده اهل حق هستن، اهل دینداری هستن، اهل در واقع مسیر خداوند، حرکت در مسیر خداوند متعال هستن، ممکنه مخالفینی داشته باشن و حتی ممکنه دشمنانی داشته باشن، کسانی که علاقمند نیستند یک جامعه دیندارانه، یک جامعه الهی به وجود بیاد. در مواجهه با خود این جمعیت خاصی که میتونه دشمن باشه، میتونه معاند باشه، میتونه آسیب رسان باشه، در اینجا هم در واقع امام علیه السلام نکاتی رو میفرمایند، نکاتی که به لحاظ اخلاقی بسیار مهمه و شیعیان باید بهش توجه بکنن. اگر اجازه بفرمایید من یک بخش کوتاهی از این نامه رو در واقع اینجا بهش اشاره بکنم، چقدر زیبا برای ما این مسئله رو مطرح میکنند. میفرمایند که در مواجهه با حزب شیطان بپرهیزید از این که زبان به گفتار دروغ و بهتان و گناه و دشمنی بیالایید. یعنی حتی با در واقع کسانی که با شما دشمنی دارند هم شما اجازه ندارید از دروغ استفاده کنید، از تهمت استفاده کنید، یک روش نامشروعی رو برای از بین بردن اونها، برای در واقع سرکوب اونها به کار ببرید. حضرت بعد تعلیل میارن، دلیل میارن، یعنی حکمت این نکته، این دستورالعمل رو هم به ما آموزش میدن. میفرمایند زیرا آلودن زبان به آنچه خدا را ناخوش آید و از آن بازداشته، نزد خدای برای بنده هلاکت بار خواهد بود. ممکنه یک کسی بگه آقا من به نیت این که دشمنان اسلام رو از بین ببرم یک کاری میکنم، یک دروغی میگم، یه عمل ناشایستی رو انجام میدم، از یک روش وسیله نامطلوبی استفاده میکنم که حالا بعدن انشاءالله توبه هم میکنیم. حضرت میفرمان نه، این خود همین عمل میتونه باعث هلاکت شما بشه. انسان دین آسمانی اسلام برای این اومده که انسان‌ها مسیر حق رو انتخاب کنن، به دست بیارن. بنابراین حتی در مواجهه با دشمنان هم ما باید در واقع در چارچوبه اخلاق الهی عمل بکنیم.
بسیار عالی. جناب آقای دکتر احمدی امین، در این نامه شریف امام صادق علیه السلام، امام صادق در جایی می‌فرمایند که اگر کسی از کارگزاران جامعه در اصل آفرینش مؤمن باشه، خداوند شر رو در نظر او چنان بد نشون میده که او ازش دور بشه و از تکبر او رو عافیت میده، پاکدامنی در او پدیدار میکنه و همینطور در واقع صفات یک کارگزار خوب و پرهیزکار جامعه رو در واقع به نوعی بیان میکنن. یعنی با این بیان که اگر کسی کارگزار جامعه باشه، در اصل آفرینشش مؤمن باشه، خداوند چنین و چنان میکنه، در این چنین و چنان کردن ها در واقع صفات کارگزاران رو امام صادق علیه السلام بیان میکنه. و بعد اینکه اون کسی هم که شر رو دوست داره از کارگزاران، خداوند او رو گرفتار تکبر و خودمحوری میکنه. نکته‌ای که بسیار مهم هست در کل دنیا، ما الان میبینیم که به هر حال کسانی گاهی اوقات در صدر جوامع و در صدر در واقع قدرت‌های سیاسی جوامع قرار دارن که گاهی به این چیزها دچار میشن. در کشور خودمون هم گاهی این اتفاقات افتاده و مردم به آفت‌های اون هم دچار شدن. امام در ضمن بیان این نکات در مورد کارگزاران جامعه، مهرورزی و محبت در بین آحاد افراد جامعه و در بین در واقع رفتار افراد جامعه با حاکمان و کارگزاران هم تاکید زیادی دارن. این بخش رو از شما بشنویم.
بله، اتفاقا بی مناسبت هم نیست، ما با ایام انتخابات در واقع ریاست جمهوری هم همزمان هستیم. کارگزاران رو میشه به دو بخش از یک جهت تقسیم کرد. کارگزارانی که با غرور و تکبر با مردم برخورد میکنن و کارگزارانی که با تواضع، مهرورزی و نه از موضع برتر با مردم مواجه میشن، به اونها احترام میذارن. حضرت یکی از ویژگی‌های در واقع کارگزار مطلوب اشاره میکنن و میفرمایند که، حالا این رو اگر اجازه بدید باز از روی خودش بخونیم، میفرمایند: بر شما باد مهرورزی به مردم، زیرا هر که ایشان را خار شمارد و بر آنها گردن فرازد و با کلمات توهین‌آمیز آنها را به مسخره بگیرد، به تحقیق از کیش خدا به در رفته و خدا خار کننده و بدخواه او خواهد بود. بالاخره انسان ممکنه وقتی که به قدرت میرسه توی شرایطی قرار میگیره که احساس میکنه دیگران باید حرف او رو گوش بدن، باید دستورات او رو اطاعت بکنند، او میتونه اعمال نظر بکنه، اعمال دستور بکنه. توی این شرایط یک امتحان بسیار سختی در مقابل انسان قرار میگیره. یک کارگزاری که صحابی امام صادق علیه السلام، یک شیعه واقعی، او باید همواره خودش رو در این محک قرار بده و بدونه که باید با مهرورزی، بدون استفاده از کلمات نامطلوب، توهین آمیز، هیچ وقت خودش رو برتر از دیگران نبینه. شما نگاه بکنید حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، که در واقع ما در این ایام هم مصادف بود با ایام رحلت این بزرگوار، چگونه با مردم صحبت میکردن، چقدر برای مردم احترام قائل بودن و از موضع تواضع و گاهی اوقات با به ویژه با خانواده شهدا، با خانواده، با مردمی که در این انقلاب زحمت کشیدند، ایثارگری داشتند، چقدر از موضع در واقع احترام و عزت دادن به اینها در واقع صحبت میکنند.
بسیار عالی. در بخشی از همین نامه که حضرت علی هم اشاره کردید، بخشی از بزرگمنشی و تکبر و در واقع خود بزرگبینی کارگزاران متکبر در واقع وجود داره که امام صادق روی اون تاکید میکنن که تکبر جامعه خداوند سبحان هست و هر کس که در تصاحب این جامعه با خدا به چالش بلند شه، خداوند پشت او رو در هم میشکنه و در روز رستاخیز خار و زبون میکنه. اون کسی که سعی کرده این جامعه تکبر که مخصوص خداوند هست رو به تن بکنه، و امام به شدت تأکید میکنن که مبادا که ورود پیدا کنید به این عرصه تکبر و دستاندازی نکنید به این عرصه و به حقوق یکدیگر هم ستم نکنید و دستاندازی نکنید. یک نکته ای رو امام بعد از این فرازها، ما چون فرصت نداریم مجبوریم خیلی خیلی سریع رد بشیم از این مباحث، امام اشاره میکنن به این که در کنار این که شما باید مواظب کارگزاران و حاکمان جامعه باشید، خودتون هم باید با اونها روابطتون رو حفظ کنید و خودتون هم باید به اونها احترام بگذارید و حاکمان صالح رو به تنگنا نیندازید و کار رو بر اونها دشوار نکنید. بعد نیست که در این زمینه هم نکاتی رو بفرمایید.
اخلاق در جامعه اختصاصی به حاکمان نداره. مردم هم در واقع وظایف اخلاقی دارن که این نامه شریف در واقع به این بحث هم میپردازه. همونطور که حاکمان باید از راه مهرورزی، احترام و تعظیم نسبت به مردم در واقع وارد بشن، دستورالعمل امام صادق به مردم هم همینه که ای مردم، شما میتوانید حاکمان صالحی داشته باشید و به تعبیری میتوانید حاکمان طالح، یعنی ناپرهیزگار و ستمکار و ناشایستی داشته باشید. در این بین وظیفه مردم رو هم نسبت به حاکمان صالح بیان میکنن. طبیعیه بالاخره شما در شرایط حکمرانی که قرار میگیرید، همونطور که یک پدر در یک خانواده وقتی میخواد به وظایف خودش برسه گاهی اوقات با مشکلاتی مواجه میشه، گاهی اوقات مشکلات اقتصادی به وجود میاد، گاهی اوقات با تنش‌های یک خانواده و یا در مقیاس بزرگتر یک جامعه باهاش مواجه میشه. طبیعتاً اون خانواده چه در مقیاس کوچک چه در مقیاس جامعه میتونند کمک کننده، پشتیبان و یاور اون حاکم صالح باشن. اون حاکم شایسته رو میفرماید باید حمایت کنید و اگر این کار رو انجام ندید این نعمت از شما گرفته میشه. در این تعبیری میفرماید ای مردمان خدا را در نظر داشته باشید و تا میتوانید حاکم صالح را به تنگنا نیندازید و کار را بر او دشوار مکنید تا حاکم صالح بر شما مسلط نگردد. این نگاه اخلاقی که هم برای حاکمان وظایفی رو تعیین میکنه و در مقابل برای مردم هم وظایفی رو تأمین میکنه، اگر این نگاه در جامعه مستقر بشه طبیعتا ما با یک جامعه پیشرو و بالنده مواجه خواهیم بود.
تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر احمدی امین. پایان بخش کارشناسی برنامه امروز رو به فرازی از نامه امام صادق علیه السلام اختصاص میدیم که میفرمایند ای گروه رحمت و هدایت، همانا خداوند خیری را که به شما داده به کمال رسانده. بدانید که در علم خدا و فرمانش چنین نیست که یکی از خلقش که به قدرت رسیده حکم دین را به هوس و سلیقه خود یا با خود رأی و قیاس دریافت کند. اینها همان نکاتی است که باید رعایت کنید و به اهل ذکر باید مراجعه کنید. ای مردم، اگر کسی در علم خدا نگونبخت رقم خورده باشد تأیید نکنید ایشان را. ایشان کسانی هستند که از پرسش از اهل ذکر و کسانی که علم دین به دیشان بخشیده شده و نزد آنها نهاده شده یعنی فقها و سؤال از ایشان واجب گشته روی گردانند و اینها همانهایی هستند که به خود رأی و سلیقه خود فقط عمل می کنند تا آنکه شیطان به درون آنها راه یابد. باز هم سپاسگزارم از شما جناب استاد احمدی امین و همچنین از شما شنوندگان عزیز که تا پایان این بخش از ویژه برنامه فجر صادق با ما همراه بودید. خداوندیار و نگهدارت.
بسیار خوب، عزیزان شنونده رادیو ورزش بخش کارشناسی برنامه رو به اتفاق شنیدیم. یک بار دیگه سال روز شهادت امام صادق علیه السلام رو خدمت شما عزیزان تسلیت عرض می‌کنیم.
صادق آل ابا ای کشته زهر جفا، صادق آل ابا ای کشته زهر جفا، ای عزیز فاطمه نور دو چشم مصطفی، قریب آقا 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 قریب آقا، بوده عشق قربتت از دیدگان تو روان، بوده عشق قربتت از دیدگان تو روان، خون دل خوردی ز ظلم و کینه اهریمنان، قریب آقا 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 قریب آقا.
یکی از ویژگی‌های بارز این امام همام این است که رشحات علم او بر همه علمای فرقه های مختلف می بارید بدون اینکه ذره خود برتربینی در وجود زیجود اون حضرت متجلی باشه. مالک ابن انس پیشوای مالکی های اهل سنت یک گفتار خیلی معروف در مورد امام صادق علیه السلام دارد که می گوید هیچ چشمی ندیده و هیچ گوشی نشنیده و بر دل هیچ بشری خطور نکرده است کسی که از جهت فضل و علم و عبادت و ورع برتر از امام جعفر صادق علیه السلام باشد. این امر به واسطه این بوده که با امام صادق علیه السلام برخورد داشتند و درب خانه امام بر روی اونها باز بوده. برای مثال مالک ابن انس کسی است که با امام صادق علیه السلام سفر حج می رود و در این سفر شاگردی امام را می کند و از امام روایت نقل می کند. او بیان می کند که مدتی خدمت جعفر ابن محمد مشرف می شدم و از او درس می گرفتم. ایشان اهل مزاح بود و همواره تبسم ملایمی بر لبهایش نقش می بست. در مدتی که با ایشان رفت و آمد داشتم او را خارج از سه حالت ندیدم، یا نماز می‌گزارد، یا روزه بود و یا به قرائت قرآن اشتغال داشت. هرگز بدون وضو از حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم نقل حدیث نمی‌کرد و سخنی به گزافه نمی‌گفت. ایشان به تعبیر قرآن از آن دست از علمای زاهدی بود که ترس از خدا سراسر وجودش را فرا گرفته بود. بله، چه خوبه که ما هم پیشوای خودمون حضرت امام جعفر صادق علیه السلام رو الگو قرار بدیم و به این واسطه دلهای مردم جهان رو جذب اسلام و مکتب امام صادق علیه السلام کنیم.
وعده صادق کننده و کارگردان ابوالفضل سلیمانی،
رشید. آهای رشید.
بله قربان.
بیا اینجا ببینم.
با من امری داشتید؟
ببین چه دارم میگویم رشید. جشن امشب به بهترین شکل ممکن باید برگزار شد.
چشم قربان.
دوباره مثل آن دفعه نشود که آبروی مرا بردی. این بار اگر خرابکاری کنی مثل آن دفعه به بیگاری نمیترسمت، بلکه به ابو نعیم بارسالار میفروشمت که بقیه عمرت را در بیابانهای خشک و با دزدان خشن ادامه حیات دهی.
بروی چشم ارباب، مگر این جشن با مهمانی های دیگر تفاوت دارد که شما در خانه مانده اید و بر کارها نظارت می کنید؟
این جشن برایم خیلی ارزش دارد. باید تا می توانم به امیر و خزانه‌دار کوپه بیشتر و بیشتر نزدیک شدم. نقشه های بسیاری در سر دارم.
شما تنبل‌ها چرا آنجا نشسته اید؟ نکند دارید به آن هیکل کثیفتان آفتاب می دهید؟ رشید، به هر یک از این علاف ها 10 ضربه شلاق بزن تا دست از تنبلی بردارن.
عبید، به نظرت امروز هوا کمی خنک‌تر نشده بود؟
آری جناب ابو بصیر، کم کم زمان مسافرت شما هم نزدیک می‌شود.
بی‌طاقتم عبید، بی‌طاقت.
چرا؟
هر بار می‌خواهم به مدینه بروم این حالت بر من عارض می‌شود. برای دیدار ابو عبدالله لحظه شماری می‌کنم.
خوشا به سعادتتان که توفیق زیارت آقا و مولای من امام صادق به زودی نصیبتان می شود. می دانید میترسم بمیرم و آرزوی دیدار امام را به گور ببرم.
این که دیگر این همه آه کشیدن ندارد عبید، در این سفر تو را نیز با خودم میبرم. من دیگر پیر و نابینا شده ام و به وجود تو احتیاج بیشتری دارم.
باور نمی کنم. یعنی شما خدمتکار ناقابلی چون من را با خود به مدینه میبری؟
آری، ارزش خود را پایین نیاور مومن. تو زحمت فراوانی در این خانه میکشی و بیش از اینها برگردن من حق داری.
خدا خیرتان دهد ابو بسیر، خدا خیرتان دهد.
راستی عبید، غروب که داشتم به خانه می آمدم سر و صداهای زیادی از خانه نزار می آمد. آنجا چه خبر است؟
چه ارز کنم ابو بسیر، دوباره نزار مراسم عیش و نوش برپا کرده.
نمیدانم باید با این مرد چه کار کنم. چند بار هم با او گفتگو کردم ولی اثری نداشته است. راستی عبید، هر چی میگردم مصحف را پیدا نمی کنم. آن را کجا گذاشتی؟
بالای سرتان در تاخچه است. الان خودم میآورم. یا الله،
با این که چشمانم نمی بیند ولی همین که قرآن را به دست میگیرم احساس میکنم که انوار الهی بر قلبم میتابد.
بفرمایید، این هم مصحف شریف.
ممنونم، همینجا بنشین تا ادامه سوره نبأ را برای تفسیر کنم. بنشین.
باشد.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا کمک کن که در راه تو قدم بردارم و برای رضای تو سخن گویم.
سلام جناب ابو بصیر.
صدایت آشناست. نزار ابن سالم، درست حد زدم؟
آری خودم هستم.
چشمانم نمی بیند ولی گوشهایم می گوید در صدایت شادابی همیشه نیست.
دیشب دیر خوابیدم، هنوز کمی کسل هستم.
به چه کاری مشغول بودی که دیر خوابیدی؟ عبادت خدا؟
نه، من نمیدانم چرا شما خودتان را با من مقایسه میکنید. من جوانم، اکنون هنگام تفریح و خوشی من است. هر وقت به سن شما رسیدم شبها را به تهجد میگذرانم. برو برای حرفهایت گوش دیگری پیدا کن. برو
پسرم، من خیر و صلاح تو را میخواهم.
فعلا من باید بروم، هنوز مالیات عده زیادی مانده که باید از آنها بگیرم. فعلا خداحافظ.
خدا نگهدار. خدایا ای پس چنین جوانی عمرش اینگونه تباه شد. پس سرانجام پیدایش کرد.
آری، آنقدر از اینان سراغش را گرفتم تا در نهایت در مزرعه‌ای اطراف کوفه یافتمش. ظاهراً مزرعه هم متعلق به خودش است.
مطمئنی که خودش است؟
آری، نامش ابو ازرق است و عموی نزار ابن سالم.
حال که عموی نزار را پیدا کردیم باید نزد او بروم و با او مشورت کنم که با این جوان چه باید کرد.
من نیز فردا با شما می آیم. می دانید مسیر مزرعه خیلی مناسب رفت آمد نیست.
فعلا که تو چشم من هستی عبید.
این کمترین کاری است که می توانم برای صحابی بزرگوار امام صادق انجام دهم.
ممنونم پسر، ممنونم.
بیا ابو بصیر، بیا اینجا بنشین. باور نمی کنم که شما این راه طولانی را بر خود هموار کرده اید برای اینکه با من ملاقات کنی.
برای چنین کاری اگر راه چند برابر این هم باشد، مشقتش را بر خودم هموار میکنم. ابو از
خدمتکارتان کجا رفت؟
ظاهرن در مزرعه کناری آشنایی داشت که رفت او را ببیند.
حتما میدانید که من به سبب ظلم هایی که برادرزاده ام به مردم میکند دیگر خجالت میکشم داخل شهر کوفه زندگی کنم.
ابو ازرق، چه شد که کار برادرزادت به اینجا کشید؟
از وقتی برادرم وفات یافت، پسرش با طرفداران خلیفه عباسی حشر و نشر پیدا کرد و کم کم به آنها متمایل شد.
تا آنجا که من میدانم برادرت سالم از دوستداران اهل بیت بود.
آری، ولی نزار راه پدرش را ادامه نداد. حاکم کوفه او را متصدی جمع‌آوری مالیات کرد و نزار هم برای خوشنودی امیر و پیشرفت بیشتر از هیچ عمل ناپسندی فروگذار نمی کند.
ابو ازرق، به نظر تو نزار چه خصوصیت مثبتی دارد که با استفاده از آن بتوانم او را از گمراهی نجات دهم؟
حقیقتش نزار تا آنجا که من خبر دارم خصلتی دارد که هنوز آن را ترک نکرده است.
چه خصلتی؟
نزار به پدرش علاقه بسیاری داشت و کاملا گوش به فرمان او بود. برادرم در واپس این روزهای عمرش از نزار خواست که هرگز خواندن نماز را فراموش نکنه.
یعنی میخواهی بگویی نزار هنوز هم نماز میخواند؟
آره، خوب، با این که در عمل گناهان صغیر و کبیره بسیاری مرتکب میشود ولی در دل از کارهای خود خیلی هم راضی نیست.
تو از کجا میدانی؟
یک بار به طور اتفاقی دیدم که پس از نماز با خدا مناجات میکرد و میگفت که در این منجلاب گیر کرده و توانایی خارج شدن از آن را ندارد.
خدا پدرش را بیامرزد که وصیت بسیار خوبی به او کرده است. شک ندارم که همین نماز خواندنش عاقبت او را نجات خواهد داد.
خب حالا شما میخواهید چه کار کنید؟
باید روشم را عوض کنم. من تا کنون هر وقت به سراغ نزار رفتم یا در کوچه و بازار بوده یا تنها نبوده و کسی همراهش بوده.
آری، باید زمانی به سراغش بروید که تنها باشد و در لحظاتی با او برخورد کنید که با وجدانش درگیر شده است، حتما حرف شما تأثیر بیشتری خواهد داشت.
به امید خدا که این گونه خواهد
شد.
بفرمایید داخل جناب ابو بصیر. بفرمایید.
ممنونم.
چه شده که ما را قابل دانسته و به منزل ما تشریف آورده؟
ما مسلمانیم و بر خبر گرفتن از همسایه در دین ما بسیار تاکید شده است.
شرمندم که من حقوق همسایگان را رعایت نکردم. شرمندم. بفرمایید.
خب اجازه می دهی همینجا بنشینم؟
شما خودتان صاحب خانید. اجازه بفرمایید آن سجاده را بردارم تا شما بنشین.
پسرم، مشغول نماز خواندن بودی؟
چه نمازی؟ نمازی که از سقف این خانه هم بالاتر نمی رود.
من می دانم که تو فطرت پاکی داری. چرا از گناهانت استغفار نمی کنی تا خدا تو را ببخشد؟ شک ندارم که روح پدرت هم در آن دنیا خوشنود خواهد شد. پسرم،
پدرم، از او که بیش از همه شرمندم ابو بصیر.
توبه کن پسرم، توبه کن، توبه کن که خدا بخشنده و توبه پذیده است.
آیا شما هنوز هم به ملاقات ابا عبدالله جعفر ابن محمد می روید؟
با امام صادق چه کار داری؟
راستش جناب ابو بصیر، من بنده‌ای گرفتار هستم، ولی شما انسانی شریف و بدور از آلودگی هستید. اگر مرا به مولایت معرفی کنی، امید آن دارم به وسیله شما و راهنمایی ابا عبدالله از گرفتاری گناه خلاصی یابم.
اتفاقا من چند روز دیگر عازم مدینه هستم، حتما در آنجا موضوع تو را با امام مطرح می کنم و پاسخ امام را برای تو خواهم آورد.
خیلی ممنونم.